بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خب السلام عليكم ورحمة الله. بریم سراغ ادامه بحثمون صفحه 14 شماره 4 و اما نفوذ حکم القاضی و عدم جواز نقضهی حتی من حاکم آخر فل وجهین. در رابطه با این مطلب که حکم قاضی نافذه و جایز نیست که توسط حکم قاضی دیگه نقض بشه، آقای روان اینجا با دو دلیل این مطلب رو اثبات میکنه. دلیل اولشون تمسک به مقبوله عمر ابن حنظل است. به نظرم روایت رو بخونیم بعد وجه استدلال به این روایت رو توضیح میدیم. خب الف التمسک به مقبولت عمر ابن حنظل. سأل تو ابو عبدالله عن رجلین من اصحابنا بینهما منازعه فی دین فی دین او میراث. میگه از امام صادق علیه السلام پرسیدم در رابطه با دو تا مردی از اصحاب ما، دو تا شیعه هستن، که بینهما منازعه، دعوای بینشون اتفاق افتاده. خب دعواشون در رابطه با چیست؟ فی دین او میراثن. یه دعوا در رابطه با بدهیه، مثلا یکیشون بدهی داره به دیگری و او مثلا پرداخت نمیکنه، یا در کیفیت پرداختش یا در قیمتش یا مباحثی از این دست با هم اختلاف دارن. او میراثن یا مثلا بحث ارث و میراثی است. فتحا کما الی السلطان و الی القضات ایحل و ذالک. خب اینا برای اینکه مشکلشون رو حل کنن میرن در واقع پیش سلطان جائر، یعنی در واقع همون حکومت طاغوتی که اون موقع وجود داشت، یا میرن به سمت قضات، قاضیانی که این سلاطین منصوب کردن. ایحل و ذالک، آیا این کار درسته؟ حلال؟ مشکل نداره؟ قال من تحاکم الیهم فی حق او باطل فانما تحاکم الی الطاغوت. امام فرمود که هر کسی که برای حکم کردن بره پیش اینها، من تحاکم الیهم فی حق او باطل، فرقی هم نمی کنه چه در موضعش حق باشه، موضع حق داشته باشه یا موضع باطل هم داشته باشه. فانما تحاکم الی الطاغوت، در واقع رفته پیش طاغوت. خب قلت فکیف یسمعون. خب پس چیکار کنن اینا؟ اگر این کار اشکال داره پس چیکار کنن؟ قال ینظران من کان منکم ممن قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرزو بهی حکمن فانی قد جعلته علیکم حاکما. امام فرمود که این دو نفری که با هم دعوا دارن، یعنی زران من کانم این کن، نگاه کنم ببینن که آیا کسی هست از بین شما شیعیان که من قد روا حدیثنا، راوی حدیث ماست، و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، این در حلال و حرام ما در واقع صاحب نظره، بلد اینا رو، آشنای به احکام ماست، به معنای اصطلاحی فقیهه، فلیرزو بهی حکما، باید نسبت به این آقا به عنوان حکم رضایت بدن. فانی قد جعلته علیکم حاکما، من همچین شخصی رو برای شما حاکم قرار میدم. یعنی هر موقع مشکل پیدا کردید برید پیش همچین شخصی. فاذا حکم به حکمنا، اگر که این آقای فقیهی که این خصوصیات رو براتون توضیح دادم یه حکمی کرد، اون حکمش هم بر طبق احکام ما بود، فلم یقبل منه و از او قبول نشد. اگر این آقای فقیهی که الان در منازعه میان دو شخص حکم کرد و حکمش مورد پذیرش واقع نشد توسط افراد، فانما استخف به حکم الله، اینها حکم خدا رو خفیف شمردن، کوچک کردن حکم خدا. خب محل استدلال ما به کجای این روایت شریفه است؟ این ذیل روایت، انتهای روایت که فرمود فضا حکم به حکم نا، به حکم ما حکم کرد. خب اگر حکم کرد و قبول واقع نشد، این استخفاف حکم خداست. خب چطور دلالت بر مطلب ما میکنه؟ ما مطلبمون چی بود که این روایت رو آوردیم؟ ما میخواستیم اثبات بکنیم که حکم قاضی نافذه و نقض حکم قاضی به در واقع حکم قاضی دیگر جایز نیست. خب امام داره چی میفرماید؟ امام داره میگه که در فرض مذکور اگر اون حکم قاضی که من برای شما خدمت شما عرض بشود که بیان کردم، حکم قاضی که قاضیش رو من تأیید کردم و اون حکم بیان شده، خدمت شما عرض شود که مورد قبول واقع نشود، یعنی نقض بشه دیگه. وقتی یه چیزی مورد قبول نباشه یعنی نقض بشه. حالا نقضش یا به اینه که اصلا قبولش نکنه، نافذ نباشه، یا اینکه برن دنبال یک فقیه دیگه، یه حاکم دیگه، یه قاضی دیگه. این در واقع استخفاف حکم الهی است. خب استخفاف حکم الهی هم در واقع کار مشکل داریست، حرامه. کسی حق نداره که حکم خداوند رو کوچک بشماره یا بی اعتنا بشه بهش. خب لذا به واسطه این ذیل ما میتونیم اثبات بکنیم که حکم قاضی نافذه و کسی حق نداره که نقضش بکنه. فان الذیل یدل به وضوح الا ان الحکم اذا کان على طبق القواعد. این ذیل روایت دلالت میکند به وضوح و روشنی بر این که ان الحکم حکم اذا کان على طبق القواعد، اگر که بر طبق قواعد باشد، خب چه اتفاقی میفته؟ فعدم و قبولهی استخفاف به حکم الله سبحانه و تعالی. این عدم قبول خدمت شما عرض بشود که همچین حکمی، خدمت شما عرض بشود که به معنای استخفاف حکم الهی است. خب خدمت شما عرض بشود که این هم از این روایت که بهش استناد کردن. خب حالا سوالی که اینجا مطرحه اینه که این روایت از جهت دلالت مشکلی نداره، اما مسئله که هست اینه که این روایت از جهت سندی ممکنه محل نزاع باشه. خب علت این که گفتن مقبوله به این روایت، چون از جهت سندی مشکل داره. اما چرا بهش میگن مقبوله؟ جهت این که علمای ما به واسطه وجود یک سری قرائن در این حدیث اون رو قبول کردن و طبق اون عمل کردن. علت این که بهش میگن مقبوله از این جهت. خب در این روایت خدمت شما عرض شد که به غیر از خود آقای عمر ابن حنزله که در واقع سند حدیث آمده است، به غیر از ایشون ما مشکل دیگه ای نداریم. مشکل ایشون هم اینه که خدمت شما عرض شود که توثیق نشده در کتابهای رجالی، توثیق نشده و خب این مشکل روایت به جهت اینه، چون توثیق نشده روایت مشکل بده. اما این مشکل عدم توثیق آقای عمر ابن حنزله قابل حله. مشکل عدم توثیق آقای عمر ابن حنزاده قابل حل. چطور؟ ببین رفقای عزیز، ما در علم رجال، نمیدونم رجال الان یادتون هست یا نه، خب این خدمتتون عرض شود که بعضی جاها نکاتی که عرض میکنین مبتنیه بر اینه که شما مطالب یادتون باشه. اگر که رجالی که خوندید یادتون بوده باشه، ما اصحابی داریم تحت عنوان اصحاب اجماع. اینها گروه مشخصی از راویان هستند که از نظر علمای رجال دارای مرتبه بالایی از وثاقتن. خب این اصحاب اجماع طبق نظر مشهور در واقع فقها ها 18 نفرن که از در واقع اگه بخوایم تفکیک کنیم 6 تای اونها از یاران امام باقر علیه السلام، 6 تای اونها از اصحاب امام صادق علیه السلام و 6 تا هم از اصحاب امام کاظم و امام رضا علیه السلام. مثلا از اصحاب اجماعی که در زمان عصر امام باقر علیه السلام حضور دارن، مثلا یکی از اونها زرارت ابن عیونه یا فضیل ابن یسار، محمد ابن مسلم، اینا خیلی معروفن. باز کسای دیگه هم هستن مثل در واقع معروف ابن خربوز، حالا اسمش هم اسم جالبی. یا در زمان امام صادق علیه السلام اصحاب اجماع مثلا افرادی مثل ابان ابن عثمان هست، خدمت شما عرض بشود که جمیل ابن دراج، حماد ابن عثمان عرض کردم، ابان ابن عثمان، اینها جزء اصحاب اجماع. یه سری هم اصحاب امام کاظم علیه السلام و امام رضا علیه السلام هم، مثل صفوان ابن یحیی، مثل یونس ابن عبدالرحمن، احمد ابن ابی نصر بزنطی، اینها جزء اصحاب اجماعی هستن که در زمان امام کاظم علیه السلام و امام رضا علیه السلام حضور داشتن. خب در مورد اصحاب اجماع این نکته هست که اگر کسی از اصحاب اجماع از یه نفر روایت بکنه، ولو اون که اون شخص در کتب رجالی برایش توثیقی وارد نشده باشد، این روایت اون شخص از اصحاب اجماع نسبت به این شخصی که توثیقی براش وارد نشده مصحح سند اون روایته. چون در مورد اصحاب اجماع گفتن که این بزرگواران جز از ثقه روایت نمی کردن. لذا دقت بفرمایید، از باب در واقع توجه و تمسک به اصحاب اجماع، ما میتونیم اینجا مشکل عدم توثیق آقای عمر ابن حنزله رو حل کنیم. خب در سند این روایت یکی از اصحاب اجماع وجود داره، اون شخص هم صفوان ابن یحیاه. خب صفوان ابن یحیا به جهت اینکه از عمر ابن حنزله نقل کرده، این نقل او اطمینان برای ما حاصل میکنه که سند روایت قابل پذیرشه. لذا این مشکلی که عرض شد، یعنی مشکل آقای عمر ابن حنزله، اگرچه مشکل قابل توجهی است به جهت اینکه توثیقی برای او در کتب رجالی نیامد، اما از باب اینکه آقای صفوان از او نقل کرده، خدمت شما عرض بشود که در واقع مشکل حل میشه. همین مقدار رو بخونیم. ولیس فی السند من یتعمل فیه سوا ابن الحنزله نفسه حیث لم یوثق. در سند این روایت کسی نیست که بخوایم در موردش تأمل کنیم غیر از آقای عمر ابن حنزله، که حیث لم یوثق به خاطر اینکه توثیق نشده در کتاب‌های رجالی. بعد انه قد يتساهل في امره الى روایت صفان الذي هو احد الثلاثه انه، خدمت شما عرض شود که اما میتونیم با تساهل و تسامح باهاش برخورد کنیم به خاطر روایت صفانی که یکی از اون سه نفری است که گفتن جز از ثقه روایت نمیکنه، انها از آقای ابن حنزله. بناء على کفایت ذلك في اثبات الوثاقه، بنابراین که بگیم این امر در اثبات وثاقت عمر ابن حنظله کافیست، یعنی اگر بپذیریم این مبنا رو قبول کنیم که اگر یکی مثل صفوان از یکی مثل عمر ابن حنظله که توثیق نشده است نقل روایت بکنه، این در اثبات وثاقت عمر ابن حنظله کافیست، چون گفتن که صفوان روایت نمی کند جز از ثقه. خب این هم در واقع این نکته. و مضافاً الی ان یزید ابن خلیفه قد روا که قلت لعبی عبدالله ان عمر ابن حنظله اتانا انکه به وقت و قال ابو عبدالله علیه السلام اذن لا یک ذبا علینا و یزید و ان لم یوسق و لکن روا انها یونس الذی هو من اصحاب الاجماع بناهن علا کفایت ذالک فی قبول روایه. یه معید دیگه هم داریم بر رابطه با توثیق عمر ابن حنظله که یک شخصی به اسم یزید ابن خلیفه از امام صادق علیه السلام نقل روایت کرده، قلت لعبی عبدالله علیه السلام از خدمت آقا امام صادق بودم، پرسیدم که عمر ابن حنظله اتانا انکه به وقت میاد پیش ما در واقع و چیزهایی رو از شما نقل میکنه، فقال ابو عبدالله علیه السلام اذن لا یک ذبا علینا، او بر ما دروغ نمیگه. خب خود همین میتونه معید باشه برای اینکه عمر ابن حنظله توثیق میشه. خب اما یه نکته ای هست، یزید ابن خلیفه خودش توثیق نشده، یعنی این روایتی که ما آوردیم برای اینکه وثاقت عمر ابن حنظله رو ثابت بکنیم، این روایت راویش خودش توثیق نشد. خب این مشکلش در واقع زیر سوال میبره که آقای روانی میگه اینم قابل حله، یونس ابن عبدالرحمنی که او از اصحاب اجماعه، او از یزید ابن خلیفه روایت نقل کرده و اگه ما این مبنا رو قبول کنیم این مشکل هم قابل حله. فرماید که بله قلت لعبی عبدالله علیه السلام ان عمر ابن حنظله اتانا انکه به وقت میاد پیش ما یه چیزایی از شما نقل میکنه، فقال ابو عبدالله علیه السلام امام صادق علیه السلام خدمت شما عرض شد که فرمود اذن لا یک ذبا علینا، این برای ما دروغ نمیگه، و یزید و ان لم یوسق اگرچه که یزید در واقع توثیق نشده، ولیکن روا انها یونس آقای یونس ابن عبدالرحمن از او نقل کرده که الذی هو من اصحاب الاجماع از اصحاب اجماع است بنان علی کفایت ذالک فی قبول الروایه. بنابراین که این مبنا رو قبول کنیم که نقل اصحاب اجماع بر قبول در واقع در قبول روایت و توثیق روایت کافی است. خب اینم از یضاف الی ذلک که ان تلقی الاصحاب للروایه بالقبول قد یورث للفقیه الوثوق بصدورها. نکته مهمتر، اصلا شاید ما لازم نباشه که این بحث‌های سندی رو هم انجام بدیم، و اون این که اصلا اسم حدیث چیه؟ حدیث مقبول است. حدیث مقبوله چیه؟ حدیث مقبوله عرض کردم اول عرایزم عرض کردم، حدیث مقبوله حدیثی است که به جهت وجود مشکل سندی قابل پذیرش نیست، اما به خاطر وجود یک سری قرائن در متن روایت مضمون روایت قابل قبول است. خب این روایت مقبول عمر ابن حنظله همچین اتفاقی براش افتاده، اصحاب ما فقهای ما به این روایت عمل کردن، بر اساس اون فتوا دادن و در کتابهاشون نقل کردن. خب این که اصحاب این روایت رو قبول کردن، خود همین میتونه برای فقیه یک اعتمادی، یک وثوقی به صدور این روایت ایجاد بکنه، به ارث بذاره. حالا تعبیرشون قد یورثو هستش، یضاف الی ذلک. علاوه بر این نکاتی که در واقع عرض شد که ان تلقی الاصحاب، این که اصحاب ترقی کردن نسبت به این روایت بالقبول، یعنی با این روایت معامله روایتی رو کردن که مورد قبول واقع میشه، قد یورس و همین تلقی اصحاب به ارث میگذارد برای فقیه وسوق به صدور این روایت رو، این که این روایت در واقع صادر شده و اطمینان به صدور این روایت خدمت شما رو شده که برای فقیه حاصل میشه. این از دلیل اول. اما دلیل دوم برای این که فتوای فقیه جایز نیست، فتوای حکم قاضی اصفایی میکنم، حکم قاضی جایز نیست که نقض بشه و نفوذ داره حکم او، این که خب ما اصلا قضاوت رو برای چی در شریعت مقدس تشریع کردیم؟ تشریعش و جعل قضاوت در شرع مقدس به خاطر از بین رفتن و از بین بردن دعاوی و نزاها و خصومت هاست. و اگر که شما سر هر حکم قاضی این امکان رو قائل بشی که حکم قاضی جواز نقض داره، خب این نقض غرضه. چرا نقض غرضه؟ خب در اون صورت این حل خصومت ها، دعاوی، نزاها اتفاق نمیفته، تا ابد و دهر این سلسله میره. چون چه تفاوتی هست بین این که بگیم حکم قاضی اول نقض میشه با حکم قاضی بعدی؟ اگر شما گفتی که حکم قاضی اولی که صادر شد جواز نقض داره، خب میره پیش قاضی دوم، قاضی دوم یه حکمی صادر میکنه برخلاف حکم قاضی اول، خب او کسی که علیهش حکم صادر شده معترض میشه، میره پیش یه قاضی سوم، قاضی سوم به نفع او قضاوت میکنه، او یکی معترض میشه، میدن پیش قاضی چهارم، همینجور تا روز قیامت باید برن پیش قاضی. خب چه اتفاقی میفته؟ دیگه اون هدف تشریع قضاوت از بین میره. هدف چی بود؟ اینکه دعواها فیصله پیدا کنه، حل بشه. حالا شما بیایی همچین حقی رو و همچین امکانی رو برای حکم قاضی قائل بشه که آقا جایز نقض بشه، خب خلافه و نقض اون غرضی است که قضاوت جعل شده به خاطر اون. لذا دقت بفرمایید که دلیل دوم تمسک به نقض غرض است، که خدمت شما عرض شود که اگر که حکم قاضی نفوذ نداشته باشه و امکان و جواز نقضش وجود داشته باشه، این برخلاف غرضی است که قضاوت به جهت اون در واقع جعل شده. خب شماره دوم به ان القضاء یا ان القضاء شرع لفصل الخصومه، قضاوت برای از بین بردن خصومت تشریع شده، فلا بد من نفوذه، لذا باید نافذ باشه، و الا اگر نافذ نباشد یلزم نقض الغرض، لازمش اینه که نقض غرض اتفاق بیفته. خب این هم از این نقطه. آی روانی برای اینکه بحث رو جمع بکنه یه پله میره جلوتر. بحث درباره چی بود؟ یه واقعی تاکید کنیم، بحث درباره این بود که نقض حکم قاضی ممکن نیست، جایز نیست. اگر نقض جایز نباشه به چه جهته؟ به جهت همین دوتا دلیل، یکی روایت مقبوله یا اومده بین حنظله، یکی هم همین بحث تمسک به نقض غرض. حالا آقای روانی میگه که همه این حرفایی که ما زدیم در فرضیه که، دقت بفرمایید، همه این حرفایی که ما زدیم در فرضیه که در دعوای دوتا شخصی که رفتن پیش قاضی که یکی مدعی است یکی منکر است، در دعوای دو شخصی که، دقت کنید، در دعوای دو شخصی که رفتن پیش قاضی که یکی مدعی است یکی منکره، خب میدونید که ما براتون فکر کنم گفتیم شخصی که مدعی است باید بیانه بیاره. اگر خدمت شما عرض شود که منکر بخواد حرف خودش رو ثابت بکنه، همین که قسم بخوره کافی است. سلام علیکم. اگر دو نفری که رفتن پیش قاضی که یکی مدعی است یکی منکر، که وظیفه مدعی اینه که بیانه بیاره، دلیل بیاره، و وظیفه منکر اینه که قسم بخوره، همین که قسم بخوره که آقا من نسبت به این ادعایی که آقای مدعی میکنه هیچ مدیونی ندارم و ذمه من مشغول به ادعای او نیست، این کافیه. عجب فهمیدین؟ حالا آقای ایروانی میگه که این دوتا دلیلی که برای شما آوردیم بر عدم جواز نقض حکم قاضی، این دوتا دلیل همه در فضاییه که اون مراجعه دو فرد برای حل خصومت به قاضی با قسم خوردن منکر حل و فصل نشه. اگر این اتفاق، این نزاع، این دعوایی که بین مدعی و منکر اتفاق افتاده که رفتن پیش قاضی با قسم خوردن منکر حل و فصل بشه، اصلا دیگه 100% امکان نقض وجود نداره. چرا؟ چون در روایت داریم اگر کسی که منکره قسم بخوره، حتی اگر آقای مدعی هزاران بیانه بعدش بیاره، پذیرفته نمیشه، نقض نمیشه. حتی اگر 50 نفر بیان قسم بخورن شهادت بدن که آقا خدمت شما عرض شود که حق با مدعیه، بیانه باشن، قسم منکر زیر سوال نمیره. پس دقت بفرمایید، نکته‌ای که خواستیم اینجا عرض بکنیم اینه، این دوتا استدلال، این دوتا وجهی که برای عدم جواز نقض حکم قاضی توضیح دادیم، همه در فضایی است که خصومت میان مدعی و منکر با قسم خوردن منکر حل و فصل نشه. اگر با قسم خوردن منکر حل و فصل بشه، که اصلا امکان نقض حکم قاضی وجود ندارد، چون در روایت شریفه که الان خواهیم خوند، صحیحه عبدالله ابن ابی یعفور، امام علیه السلام میفرماید اگر منکر قسم خورد، حتی اگر 50 نفر بیان به نفع آقای مدعی بیانه باشن، قسم بخورن که آقا حق با مدعیه، کافی نیست، فایده نداره. از این نشون میده که حکم قاضی نافذه. هازا کله اذا لم یفتر است، همین حرفا زمانی است که فرض نشود حل الخصومه به یمین المدعا علی. این که خصومت نزاع میان در واقع منکر و مدعی با قسم خوردن مدعا علی حل نشه. مدعا علی یعنی همون منکر، بالاش بنویس. و الا اگر که با قسم خوردن قضیه حل شده باشه، امکنه ان یضاف الی ذلک، ممکن هستش اگر که این اتفاق بیفته، ممکن است که ما علاوه بر دو دلیل سابق یه دلیل دیگه هم بیاریم. تمسک به صحیحت عبدالله ابن ابی یعفور عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت صحیح است، اذا رضی صاحب الحق به یمین المنکر، اگر که صاحب حقی یعنی مدعی به قسم خوردن منکر رضایت بده، منکر قسم خورد، او هم دیگه پذیرفت، لحقه اسخای میکنن، لحقه نه لحقه، اشتباه خونده اینجا، رسم الخطش یه جوریه گلزنکه، اذا رضی صاحب الحق به یمین المنکر لحقه، اگر که صاحب حق راضی بشه این که منکر حق صاحب الحق قسم بخوره، فاستحلفه، ازش درخواست قسم کنه، فحلفه، منکر قسم بخوره که چی؟ ان لا حق له قبله، که در قبال صاحب الحق منکر هیچ حقی نداره، ذهبت الیمین و به حق المدعی فلا دعوا له. همین که قسم خورد ذهبت الیمین و یمین منکر میبرد، از بین میبرد چه چیزی را؟ حق مدعی را. این ذهبت اینجا به واسطه باه به حق متعدی شده، یعنی میبرد یمین حق مدعی را، از بین میبره. فلا دعوا له، هیچ ادعایی دیگه در واقع برای مدعی وجود نداره. قلت له و این کانت علیه بینتون عادله. راوی اینجا کم تعجب میکنه، میگه از امام پرسیدم ولو این که برای مدعی بینه یا عادله باشه، یعنی یک شاهد عادل اومده باشه. قال نعم، بله. امام فرمود حتی اگر بینه عادله هم باشد، چون بینه عادله بعد از قسم خوردن منکر است و بعد از این است که خود مدعی رضایت داده، گفته آقا من دیگه پذیرفتم، قسم بخور اشکال نداره، من از حقم گذشتم، تازه بعد از این که رضایت داده رفته سراغ بینه عادله. ولو این که این اتفاق بیفته قبول نمیشه. نعم و این قام بعدم استحلفه بالله خمسین قسام اقامه، ببخشید. و این اقامه، ولو این که این آقای خدمت شما عرض شد مدعی اقامه کنه بعد از این که منکر قسم خورده است به خدا، چه چیزی رو اقامه کنه؟ خمسین قسامه، 50 تا قسم. یعنی خدمت شما عرض شد که 50 نفر بیان قسم بخورن. ما کان لهو و کانت الیمین قد ابطلت کل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه علیه. دیگه هیچی برای اون نیست. و به خاطر چی؟ به خاطر اینکه یمین او قسم منکر قد ابطلت، باطل کرده است همه ی آن چیزهایی که مدعی قبل از قسم خوردن او ادعا کرده. این قسم اینطوریه، لذا اگه منکر قسم خورد مدعی هم راضی به این قسم بود، تمام شد، پرونده بسته شده بود. قاضی حکم به این قسم میکنه و امکان نداره که دیگه برگرده. این هم از این دلیل. اما نکته پنجم انشاءالله جلسه آینده. والحمدلله رب العالمین. الله سلام.